بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بس در مورد اندار بود. اندار گفتیم این است که مظروفی با ظرفش فروخته می شود، بایه میاد یه چیزی را برای ظرف کسر می کند. یه ریت مثلا عشرت و ارتال است، یک ریت را کم می کند یا کمتر یا بیشتر. این گفتن صوری دارد. یک صورتش این بود که فقط مظروف فروخته می شود، اونجا اصلا احتیاجی به اندار نیست. گندمی که در این ظرف هست فروخته می شود، اونجا نیازی به این دست، ظرف لحاظ نشده است، مظروف لحاظ شده است، اونجا نیازی به اندار نیست. صورت دوم چه بود؟ صورت دوم که احتیاج به اندار هست این بود که یوبا علاوه چه تسعیر، علاوه چه تسعیر فروخته بشود. بگوید هر رتلی را مثلا من به یک درهم می فروشم. اینجا اندار لازم هست. برای چی؟ تا معلوم بشود چه بایه چه مقدار استحقاق سمن دارد. هر رتل را به یک درهم فروخته. خب اینجا باید اندار بشود، اسکات بشود وزن ظرف تا معلوم بشود که بایه چه مقدار سمن باید بشود. چون ظرف یک رتل باشد و مستحق 9 درهمه، دو رتل باشد مستحق چیه؟ 8 درهم. در اینجا گفتیم اندار شرط صحت بیع نیست، صرفا برای چیست؟ برای تشخیص استحقاق بایه هست نسبت به مقدار ثمن. و اما و یمکنن تحرر المثل الا وجه آخر، چه ممکن است به صورت دیگر تحریر بشود، چه در این صورت دیگر می گفتیم اندار شرط صحت می شود. در این صورت قبلی شرط صحت نبود، اما در اینجا شرط صحت می شود. اندار برای این است چه معلوم بشود چه مقدار این مبی چقدر است. مبی باید معلوم باشد دیگه. خب این با اندار است. اندار مظروف را گفتیم یجعل فی حکم المعلوم، مظروف را در حکم معلوم قرار میدهد. در بی هم علم به وزن شرط است دیگه. اندار نشود که معلوم نمیشود که مظروف چقدره. خب این مطالبی بود که قبلا خوندیم. پس الان اون اولی چی جای بحث نیست، اون فقط مظروف را می فروشد اصلا احتیاج به اندار نیست. الان ما هستیم با این دو وجه اخیری، انداری که شرط صحت نیست، فقط برای این است مقدار استحقاق بایه نسبت به ثمن دانسته بشود. یک. دو، انداری که شرط صحت است. گفتیم از کلمات فقها چه چیزی استفاده می شود؟ بکنم شما
هم بگم اگر سر در مارکی بگستانی
او دنگو
چیفه کان رو هم روز و بیش کن و چیفه کان
و کیفه کان گفته پهازل وچ مخالفون به ظاهر کلمات باقی وجه گفتم. اون را گفتیم. این وجه یعنی وجه اخیری. کدوم وجه؟ که اندار شرط صحت باشد. مخالف ظاهر کلمات باقین هست. اون را گفتیم. وگه سر را هم میخواد. باز هم دلیل می آورد. شاهد می آورد. حالا دلیل نگم. شاهد می آورد. ببینید شهید ثانی و محقق ثانی در صورتی که علم به زیادت و نقیصه باشد گفتن ترازی شرط است. در صورتی که یعنی مثلا یک رتل کسر می شود برای ظرف. اگر بدانید ظرف بیشتر است از این مقدار مندر یا کمتر است، در صورت علم به زیادت و نقیصه ترازی معتبر است، یعنی بایه و مشتری راضی باشن، عیبی ندارد. الان مقدار ظرفی که کسر می شود یک رتله، در حالشی در واقع چیه؟ دو رتله. این به ضرر مشتری است دیگه. یک رتله کم می شود در حال که وزن واقعی چیه؟ دو رتله. این به ضرر مشتری است. مشتری راضی بشود عیبی ندارد. یا یه رتله کسر می شود در حال که مقدار واقعی آن چیه؟ نیم رتله. این به ضرر چه هست؟ به ضرر بایه هست دیگه. بل باید بل نیم رسل کسر بشود، یک کیلو باید کسر بشود، نیم کیلو کسر شده به ضرر بایه است. مرحوم محقق ثانی و شهید ثانی گفته چه؟ اگر راضی باشند عیبی ندارد. در چه صورت؟ در صورت علم به زیادت یا علم به نقیصه. اینجا ترازی باشد اشکالی ندارد. خب دلیلی چاوردن این است که الاندار من دون ترازی تضییع لمال احدهما. اندار بدون ترازی تضییع مال یکی است، یعنی تضییع مال مشتری یا تضییع مال بایه. در صورت علم به زیادت تضییع مال مشتری است، در صورت علم به نقیصه تضییع مال بایه است. خب این شاهد بر چیست؟ خب اینا را شاهد می آورد دیگه. این شاهد بر چیست؟ این چه اینا این گونه استدلال می کنن که در علم به زیادت و نقیصه ترازی شرط است؟ دلیل بر این است که اندار نزد محقق ثانی و شهید ثانی به خاطر تعیین استحقاق بایه است، همون وجه اول، نه بچه دوم که اندار شرط صحت بیه. خب این رو از کجا استفاده میکنیم؟ چه کلمات اینها بر اساس چیه؟ وچه اول است. اندار برای تعیین حق بایه است، نه برای بله به عنوان شرط صحت بیه که مقتضای وچه اول بود، برای تصحیح بیه نیست. چرا؟ ببینید از این عبارت شون میگن اندار من دون ترازی تضییع لمال احدهما. خب تضییع مال بایه هست یا تضییع مال مشتری هست؟ این تضییع در چه صورتی است؟ تضییع مال احدهما در صورتی که عقد محقق شده باشد دیگه. عقد محقق شده باشد. خب در وجه ثانی میگفتیم اندار نباشد اصلا عقدی محقق نشده، چون وچه ثانیم بود که اندار شرط چیست؟ شرط صحت. شرط صحت باشه یعنی این نباشد اصلا عقدی محقق نشده. این چه اینا تزی تعبیر آوردن ها؟ این معلوم می شود چه این اندار عنوان شرط صحت نیست، برای تصحیح عقد نیست، برای تعیین حق بایه است، چه حق بایه از ثمن مشخص بشود. و الا اگر شرط صحت باشد اصلا عقدی محقق نشده تا مال بایه ضایع بشود یا مال چی؟ مال مشتری. از این کلمه تضییع میخواهند استفاده کنند، از کلمه تضییع میخواهند استفاده کنند، چون محقق ثانی و شهید ثانی اینها هم اندار را به وجه اول گرفتن نه به وجه ثانی، یعنی شرط صحت بی نمی دانند، برای تعیین استحقاق بایه اندار را لازم می دانند. این عبارتش را ببینید. وگر صرح المحقق و شهید الثانیان، محقق ثانی و شهید ثانی تصدیق کردن فی وجه اعتبار ترازی، در وجه اعتبار ترازی با علم به زیادت و نقیصه، اگر زیادت و نقیصه محتمل باشد اونجا ترازی شرط نیست، ترازی در چه صورتی شرط است؟ علم به زیادت. به زیادت یعنی زیادت اون مندر از وزن واقعی اون ضرب، یا نقصان مندر از وزن واقعی. تصدیق کردم چه اندار به اندر اندار من دون ترازی، اندار بدون ترازی تضییع اون لمال احده ما، تضییع مال یکیست، یا تضییع مال بایه هست یا تضییع مال مثلا 2 کیلو برای 1 کیلو کسب بشود، در حال چی در واقع چیه 2 کیلو هست، به ضرر چه کسی تمام شود؟ مشتری، مال او ضایع می شود دیگه. 1 کیلو کسب بشود در حال چی وزن واقعیان چقدره؟ 0.5 کیلو هست، اینجا به ضرر چیست؟ به ضرر بایه هست. خب حالا چگونه چلامینه ها ناظر است بر این چه اندار شرط صحت نیست؟ اندار طبق بچه اول است نه طبق بچه ثانی. میگه ولا یخفا انه لوکان اعتبار الاندار قبل العقل لتصحیحی مخفی نماند، جر اعتبار اندار قبل از عقل برای تصحیح عقل باشد. این بچه دوم بود دیگه، این بچه دوم کجا بود؟ در درس قبلی و یمکن ان تحرر المسئله لا وجه آخر، بچه دوم اونجا بود دیگه. اگر اندار قبل از عقل، چون گفتم بچه اول با دوم فرقش این است، در بچه دوم اندار باید قبل از عقل باشد، اما در بچه اول چطور؟ بعد از عقل. بگه اگر اعتبار اندار قبل از عقل برای تصحیح عقل باشد، این معناش این است که اندار نباشد عقلی محقق. خب اگر عقل محقق نشده باشد تزیمال هم معنا نداره. تزیمال اونجا است که عقد محقق شده باشد، بگوی مال بایه ضایع می شود یا مال مشتری ضایع می شود. معامله محقق نشده باشد چه نمی توانیم بگوییم مال بایه ضایع شده یا مال مشتری. لم یتحقق تزیمال مال، تزیمال محقق نمی شود. لأن الثمن فی العقد فی مقابل المظروف سواء فرز زائدا ام ناقصا، تزیمال محقق نمی شود چون ثمن در عقد واقع شده است در مقابل مظروف. اینا هم برای اون رضایت دارن دیگه، اینا هم برای آن رضایت دارن دیگه، معنا ندارد چه بعدم بگوییم چه در صورت علم به مخالفت ترازی شرط است. حالا فرقی نمی کند فرز زائدا ام ناقصا، یعنی فرز وزن و ظرف زائدن علی مقدار مندر، وزن ظرف بیشتر از اون مقدار مندر باشد یا کمتر از اون مقدار مندر باشد فرقی نمی کند، رضایت حاصل شده است دیگه، اینا رضایت به عقد داشتن دیگه، معنا ندارد بگوییم که بعدن ترازی باید داشته باشن، این رضایت حاصل شده و تمام شده است. انداری که بعدن می کنیم بعدن اسکات میکنیم نه برای تصحیح عقد است، برای تعیین استحقاق بایه هست، بایه استحقاقش نسبت به ثمن مشخص بشود چه مقدار مستحق ثمن هست. والا بیزدا
بسم
این ناظر به اون کلام قواعد و کاشف الغطا است. ببینید مرحوم علامه در قواعد گفتن و کاشف الغطا چگونه اشکال کردن، نه درس های قبلی سا و اعتر از علامه فی القواعد و مثلها من اعتبار علامه چه میگفتن چه کاشف الغطا بر اون اشکال وارد کردن، بله
بچه
اول حرف علامه را باید بدانیم، بعد اشکال کاشفالغطا را. اون بعضی از اساتید گفتیم منظور کاشفالغطا است دیگه. علامه چه گفتن؟ ترازی باشد اشکالی ندارد دیگه. ترازی باشد در صورت علم به زیادت و نقصان، ترازی باشد هیچ اشکال ندارد. خب مرحوم کاشفالغطا چه گفتن؟ گفتن آخ ترازی اینها چه به ای را از قراری بودن خارج نمی کنند. علامه می گفتن ولو مقدار ظرف بیشتر باشد از مقدار موندن یا کمتر باشد، ترازی این را از قراری بودن چیه؟ خارج می کنند. اون وقت وعتر از ظرف، وعتر از چه کسی؟ همون بعض را اساتین کاشفالغطا. ایشون گفتن چه؟ ترازی که لایتفع و غررن، غرر را برطرف نمی کن. وقتی که شما می دانید ظرف ظرف وزن ظرف بیشتر است از مقدار مندر یا کمتر، این به غرری می شود دیگه. شما بگوید چه با ایوا مشتری راضی می شوند دیگه. معلوم کاشفالغطا گفته لایتفع و انت ترازی لایتفع و غررن، رضایت بایع و مشتری چه معامله را از غرری بودن خارج نمی کند. بالاخره معامله چیست؟ غرری. و از این جهت این را صحیح نمی دانستن، حتی در صورت ترازی هم این را صحیح نمی دانستن. و رضا این دار را اینها چه می دانستن؟ مرحوم کاشفالغطا اینا شرط صحت می دانستن. ما الان میخوام شاهد بیاورم بر چی؟ برای چه این دار شرط صحت نیست، شرط تعیین برای تعیین استحقاق کار. پس ما باید از این اشکال کاشفالغطا جواب بدهیم دیگه، چون کاشفالغطا میگفت این قرار را دفع نمی کند. پس این دار شرط صحته. معلوم شیخ از شلامیشون جواب میده، میگه چه؟ این چه ایشون فرمودن لا بله قرار را دفع نمی کند ها، این اشکال دارد و این جای نظر هست. بگه چرا دلت قرار را دفع نکند؟ این مثل این است که من مثلا فرض کنید از شما 10 کیلو گندم میخرم، اگر اصلا اندار را بذاره چنان، الان ما معامله میکنم، من بگم که من 10 کیلو گندم را به 10 درهم میخرم به شرط این که بله 1 کیلو هم به من اضافه بدهی، این اشکال دارد؟ هیچ اشکالی ندارد. الان میگه 10 کیلو گندم را به 10 درهم میخرم، اونتا شرط ضمن العقد میکنه، به شرط اینکه 1 کیلو هم به من اضافه بدهی، هیچ اشکالی ندارد. یا مثلا بایه بگوید من 10 کیلو گندم را به تو میفروشم به 10 درهم، اونتا 1 کیلو کم خواهم داد، لازم دارم، خودم لازم دارم. همه فقها گفتن این صحیح هست دیگه، این هیچ اشکالی ندارد. چند نهو هبه‌ای می شود از طرف بایه به مشتری یا از طرف مشتری به این که بگوید 10 کیلو به شرط 1 کیلو هم اضافه بدهی، یعنی 1 کیلو به من هبه کنی، یا میگوید 10 کیلو می فروشم به شرط این چه 1 کیلو را ندهم، یعنی 1 کیلو توی مشتری به من هبه کن، یعنی شرط هبه می شود در ضمن به. خب حالا سوال، این اشکال دارد یا ندارد؟ اشکالی ندارد که، هیچ اشکالی ندارد. مرحوم شیخ فرمود که در مسئله این دارم چنین است دیگه، در صورت علم به مخالفت، یعنی در صورت علم به زیادت یا علم به چی؟ نگیزه. شما 1 رطل کم می کنید در حال که وزن واقعی آن چیه؟ 2 رطل. این گفته به ضرر مشتری است دیگه. بگیم بازگشتش به این است که چند نهو بایه شرطی می کند 1 رطل را مشتری به بایه چه کند؟ هبه کند. میگه چه؟ این چقدره؟ 10 رطل. چقدر کسب می شود برای ظرف؟ 1 رطل. وزن واقعی چقدره؟ 2 رطل. خب اگر 1 رطل کم بشود این به ضرر مشتری است دیگه. چون وزن واقعی ظرف دو رتله، دو کیلو هست، نه بله یک کیلو. یک کیلو کسر شده، در حال چه وزن واقعی آن چه هست؟ دو کیلو. این به ضرر مشتری است دیگه. این چه مشتری راضی می شود ها؟ یعنی چه؟ رضایت مشتری یعنی چه؟ یعنی من هبه می کنم دیگه، اون یک کیلو چه حق من هست؟ این را به توی بایه هبه می کنم. یا برعکس، اونجا که یه رتل کم می شود، یک کیلو کم می شود، در حال چه وزن واقعی آن چیه؟ نیم کیلو هست. این چند نام شرط می شود، یه نیم کیلویی که اضافه از اون را بایه هبه کند به مشتری.
این شرط ارتکازی می شود، در مدن عقضش
بله دیگه، یعنی اگر تحلیل کنیم این از اون در میاد. بگه همونطوری که تصریح بشود این صحیح هست، گفتم دیگه مثالش را، تصریح بشود چه اشکالی ندارد، هبه در ضمن عقد می شود. شما این را تحلیلش کنید، بازش بکنید ها، که من میدانم این دو رتله ولی به اندازه یه رتله کم می شود، این بازگشتش بینه، یعنی من مشتری راضی هم نستم دیگه، عیب نداره یک کیلو از من برود، هیچ اشکالی نداره، این یک کیلو را به تو هبه می کنم.
منظور ما اینه چه شرط باید در متن عرضش بشه؟
نه این یعنی شرط ضمنیست، منتها ضمنیست که تحلیل بشود این از درونش در بیاد. منظور این را موجب غرری بودن معامله، این موجب غرری شدن معامله نمی شود. اما مرحوم کاشمور قطعا می گفت این غرری می شود دیگه، معامله غرری می شود. ایشون میگه آیا در اون مثال چی گفتیم غرری است یا نه؟ غرری. این هم بازگشته بونه. این را تحلیل کنی این هم می شود. همون مثالی که توضیح داده شد. والا عبارت را ببینید. هازا این خوزا ما انهو، این اشاره به ردیه بعض الاساطین است نسبت به علامه، چه ایشون میخواد ردیه کاشفور قطا را چه کند؟ کاشفور قطا میگوید این از قراری بودن خارج نمیشود با ترازی. مرحوم شیخ بفهمند بفهمند چه نه، با ترازی این از قراری بودن خارج میشود. من نهو زافر زجر فرض می شود استقرار عادت، عادت مستقر شده بر اندار مقدار معین، مثلا یه رتل که احتمال زیادت و نقصان هست، حتی ترازی، ترازی بر زائد از آن یا ترازی بر ناقص از آن یقیناً که اینا رضایت داشته باشن، بر زائد اون مقدار معین یا بر ناقص از آن، بر بیشتر از آن یا بر کمتر از آن رضایت داشته باشن، این موجب غرر نمی شود، بلکه یکون و این مثل اشتراط زیادت مقدار بر مقدار معلوم می شود. از قدم دیگه 10 کیلو را می خرد، اون تا میگوید به شرط یک کیلو هم به من اضافه بدهی، مشتری میگوید این اشتراط زیادت مقدار میشود، اشتراط یک کیلو اضافه بر مقدار معلوم چه 10 کیلو هست. این غیر و قاد هم فی صحت البی، این هیچ قدحی در صحت بی نمیرسد. ما نحنفی هم از این قبیله دیگه، یعنی در ما نحنفی با زیادت مندر از اون ظرف وزن ظرف واقعی یا با نقصان آن، اینا چنده ها شرط زیادت می کنن، اشکالی نداره. حالا مثال می دونم، مثلا
لو کان المدموع اشرت ارتال مکان المعتاد اسقاط رتل للظرف اذا تراز یا اراعن یندر للظرف رتلان فکأنه شرط للمشتری الله يحسب عليه رتلا ولو تراز يا على اندار نصف رتل فقد اشترت المشتري على ثمن 9 ارطال ونصف ثمن 9، فلا معنى للاعتراض على من قال باعتبار الترازي في اندار ما علم زيادته او نقيصته بان الترازي لا يقطع غررا ولا يسهل ابدا.
همون مطلب را به مثال میخوام بیان کنن دیگه. مثلا فرض کنید مجموع 10 رتله است، آنچه عادت هست این است که برای ظرف یه رتله کم میکنن. حالا اینا راضی شدن که انیون در لذر رتلان دو رتله کم بشود برای ظرف، راضی شدن بید. برای این گوتی، برای این جعبه یه رتله کم میکنن، تا دو رتله راضی شدن کم بشود. خب این به نفع چه کسی تمام میشود؟ مشتری. فکر انهو شرطون للمشتری، چه انهو این شرطی است از طرف بایه به نفع مشتری، للمشتری یعنی به نفع، به ضرر بایه به نفع چی؟ مشتری. ان لا یحسب علیه رتلن، چه حساب نشود بر مشتری یه رتل. یعنی چه انهو بایه میگه من پول یک رتل را از تو نمیگیرم، باید یه رتل کسی میکردم، دو رتل کسی کردم. این معناش نه چه پول یک رتل میوه را گندم را از تو نمیگیرم. خب این اشکالی ندارد که این مثل همون مثالی که توضیح دادیم خواهد با. یا اگر راضی بشوند بر اندار نصف رتل، معتاد چیه؟ یک رتل. اینا چقدر کسی کنند؟ نصف رتل. خب اینجا فقط اشترت المشتری، چنده هم مشتری شرط می کند، جعل سمن تسعت ارتال و نیز سمن نه نیم رتل را سمن قرار می دهد برای چقدر؟ نه رتل. چون یه رتل کسی شد دیگه، سمن نه نیم رتل را قرار می دهد سمن برای چیه؟ نه رتل. این به ضرر چیست و به نفع چیست؟ به ضرر مشتری است، به نفع بایه است. پول نه و نیم رتل را میدهد در حال چقدر میگیرد؟ نه رتل میگیرد. پول نه و نیم رتل را میدهد، نه رتل را میگیرد. اینجا معنایی ندارد لیل اعتراض. اعتراض چه کسی؟ کاشف الغطاء. الا من بر گواهی علامه، معنای نداره کاشف الغطاء بر علامه در گواهی اعتراض کند. فی اعتبار ترازی، در اعتبار ترازی، فی اندار ما علم زیادت و نقیصت، در اونجا که زیادت و نقیص معلوم باشد. اونجا گفتیم ترازی معتبر دیگه، علامه چه گفت؟ گفت ترازی معتبر. معنای ندارد کاشف الغطاء بیاید به این حرف علامه اعتراض کند، به انه به اینجه اعتراض کند، به اینجه ترازی قرار را دفع نمی کند، عقل را تصحیح نمی کند. این همون اعتراض کاشف الغطاء بود دیگه. ایشون می گفت ترازی قرار را دفع نمی کند، عقل را تصحیح نمی کند. ما چه گفتیم؟ بار می کند. ترازی قرار را دفع می کند و عقل را هم تصحیح می کند. پس ایشون از کلام محقق ثانی و شهید ثانی چه چیزی را استظهار نمودن؟ چه آیا اینا ایندار را شرط میدانن برای صحت به یا نه؟ وچه اول را استظهار نمودن دیگه، چه شرط صحت نیست، نه وچه دوم را چه شرطه. و کیفکان، حالا مراد محقق و شهید ثانی وچه اول باشد یا وچه دوم، فظاهر، ظاهر عبارت اینا چیه؟ ول وچه اول، وچه اول است. مرادشون هر چه باشد، ما با مرادشون چه کار نداریم، ظاهر عبارتشون چیه؟ وچه اول است. چه ایندار برای چیست؟ برای تعیین استحقاق بایی است، نه برای تصحیح به. این فیکون چند نام جواب از سوال رو مگتر میگه این چه رفتی به بحث ما دارد؟ بحث ما در شرایط وزین است دیگه. ایندار چه رفتی؟ میگه ایندار مربوط هست، مسئله ایندار به مسئله تعیین عوضی. بله، فیکون دخول هذه المسئله، دخول مسئله این دار در فروع مسئله تعیین وزن از چه جهتی می شود؟ از جهت اول می شود، نه از جهت دوم. از حیث تجویز مظروف است بدون ظرفی. در عوضی می گویم که عوضی باید معلوم باشد دیگه، مظروف که یکی از عوضی است باید معلوم باشد. خب آیا اینجا معلوم است؟ چون از ظرف مشخص نیست که وزنش چقدر است. میگه ربطش به بحث عوضی این است دیگه. میگیم در عوضی باید اینا معلوم باشد. الا در اینجا. الا در موارد این دار. که معلوم بودن مظروف به صورت دقیق لازم نیست. بله. از حیث تجویز بیع مظروف بدون ظرفش، المجهول، مظروفی که مجهول است. چرا مجهول است؟ چون ظرفش مجهول است. کما انون المسئله به ذالک فی اللمعه، در لمعه مسئله را با همین عنوان مطرح کرده، یعنی تجویز و بیع المظروف بدون ظرفی المجهول. مثلا ایشون در لمعه، شهید در لمعه مسئله را اینگونه مطرح کرده، تجویز و بیع المظروف بدون ظرفه، این مظروفی که مجهول است. بل نسبه فی الحدائق الیهم، بلکه نسبت داده در حدائق به فقها، چه در اینجا بیع مظروف بدون ظرفش فروخته بشود ولو مجهول باشد اشکالی نداره. در شرایط وزن میگویم وزن باید معلوم باشد، مظروف هم یکی از وزن است، باید معلوم باشد. الا در اینجا، الا در مسئله این دار. میگه ارتباطش با بحث چه تعیین وزن است از ناحیه اول هست، نه از وجه، از ناحیه وجه دوم. در وجه دوم چه میگفتیم؟ که این دار قبل از بی انجام بگیرید تا مظروف مقدار چه بشود مشخص. میگه ارتباط بحث این دار با شرایط وزن از این جهت نیست، از جهت اول است. لا من حیث، نه از جهت که این دار مقدار معین لظرف المجهول وقت دارد، نه از اون جهت که مقدار معینی برای ظرف مجهول اسقاط میشود در وقت دارد، یعنی قبل از عقد، در وقت عقد این دار می شود و تواتر و توافق می کنند بر این دار عقد بر باقی مانده بعد در این دار. این همون وجه ثانی است دیگه. در وجه ثانی اول این دار می شد، بعد اینا توافق می کردن. میگه ارتباط مسئله این دار از جهت وجه ثانی نیست که اول این دار بشود بعد اون مظروف معین بشود بعد معامله انجام بگیرد. میگه نه، از این جهت نیست، بلکه از جهت اول هست.
و ذکر المحقق الاردبیلی رحمه الله فی تفسیر عنوان المسئله ان المراد انه یزود بیع الموزون به ان یوزن مع ظرفی ثم یسقط من المذموم مقدار الظرف تخمینا بحیث یحتمل کنون مقدار الظرف لا از جد ولا عن جزقلب این تفاوت لا یکون الا بشیء یسیر تساهل به عادتا ثم دفع ثمن الباقی مع الظرف الى الباقی.
ببینید اینم یه شاهد است. همه اینا رو برای چه چیزی شاهد می آورند؟ چه این دار علاوه چه اول است، نه علاوه چه ثانی. محقق اردبیلی در تفسیر عنوان مسئله، عنوان مسئله این دار اینطور گفته، مراد این است چه؟ مراد از این دار این است چه؟ جایز است به این موزون، به این که با ظرفش وزن بشود، ثم یسکت، سپس اسکات بشود. ببینید این ثم صریح است دیگه. در چه چیزی صریح است؟ چه این دار بعد از عقده. این در وجه اول این چنین است دیگه، ولی در وجه دوم این دار چیه؟ قبل این ثم، چه با ثم تعبیر آورده، صریح است که بی قبل از این دار هم جایز است. این دار به خاطر این است ثمن معین بشود که بایان را مستحق کرد. ثم یسکت من المجموع، بعد از مدمول اسکات بشود مقدار ظرف تخمیناً به طوری که احتمال داده میشود که این مقدار ظرف این باشد، نه کمتر نه بیشتر. بل و این ولو تفاوت هم باشد، تفاوت به شیء این یسیر که عادتا به آن تساهل میشود ایبی ندارد. مثلا یه لیتر کم میکنن، احتمال زیادت هست، برای احتمال زیادت نقصان چقدره؟ خیلی کمه. مثلا یک کیلو کسب میکنن، بگیم شاید 100 گرم کمتر یا بیشتر باشد، خب عادتا تساهل میشود دیگه، جدی نمیگیرن این را، اشکالی نداره. بعد سپس دفع ثمن باقی مع ظرف الی البایه، بعد دفع میشود ثمن باقی مع ظرف با ظرف به بایه. ببینید سپس دفع میشود ثمن باقی، یعنی این اندار برای چه شد؟ برای تعیین اون ثمن شد دیگه. ظرف را اسکات نمودم، مشخص شد تا به واسطه آن ثمن هم مشخص بشود چه چقدر ثمن باید به بایه داده بشود. فظاهره ظاهر محقق گردبیلی وچه اول از چه اندار معین حق بایه هست، نه مصحح عقد. اندار معین حق بایه هست، نه مصحح عقد. ظاهر ایشون وچه اول از چه ذکر کردیم، حیث جوز البیعه، ایشون بیعه را تجویز کرده به مجرد وزن مظروف مع ظرف، به مجرد اینکه مظروف با ظرف وزن بشود بیعه را جایز دانسته. بعد گفته ثم یسکت و جعل الاندار، اندار را برای تعیین اون باقی که بعد از ظرف چه مقدار باقی میماند، آن باقی چه یجب علیه دفع ثمنه، برای مشتری دفع ثمن آن واجبه، برای این قرار داده است. و صلی الله علی سیدنا محمد.